اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را تقدیم میکنیم. در سر آغاز برنامه خبری ساعت توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که احد عزیزاده تقدیم میکنم.
با عرض سلام، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان وضعیت دختران و زنان افغان را نگران کننده میداند. شرح بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
بخش آسیای پاسیفیک این سازمان که به شرق آسیا، آسیای جنوب شرقی و حوزه اقیانوس آرام گفته می شود، صبح امروز دوشنبه در صفحه تویتر خود نوشته است که وضعیت کنونی بر زندگی دختران و زنان افغان تأثیر بسیار بدی گذاشته است. این اداره نوشته است دختران و زنان افغان در کنار آنکه با محدودیت سفر، تحصیل و کار مواجه هستند، با تهدیدهای شدید نیز روبرواند که بر امنیت و رفاه آنها تأثیر نامطلوب گذاشته است. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می‌افزاید که برای آینده و رفاه افغانستان باید از حقوق آنها محافظت شود. این درخواست در حال مطرح می شود که امروز دوشنبه 24 اکتبر برابر است با 77 مین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد. این روز در زمان است که افغانها خواستار همکاری و کمک همه جانبه این سازمان برای تغییر وضعیت کنونی خود هستند. شعار امسال این سازمان ما دوباره برای صلح و رفاه گرد هم میاییم است. شعاری که افغانستان هنوز راه درازی برای رسیدن به آن دارد.
ادامه اخبار. صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یونیسف در روز جهانی پولیو میگوید که کودکان در افغانستان و پاکستان از بیماری فلج کودکان یا پولیو آزار میبینند. افغانستان و پاکستان در جهان دو کشوری هستند که هنوز هم نتوانستند بیماری فلج کودکان را از بین ببرند. این سازمان روز دوشنبه 24 اکتبر که مصادف با روز جهانی پولیو میباشد در تویترش نوشته است پایان دادن به فلج اطفال در اختیار ماست، اما باید خود را برای رسیدن با آخرین نقطه آماده کنیم. ما با هم می توانیم آینده سالمتر بسازیم که در آن هر کودک در هر جا از این بیماری وحشتناک در امان باشد. اما وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته است که اکنون افغانستان نسبت به هر زمان دیگر به محو مرض پولیو نزدیکتر گردیده است. شرافت زمان سخنگوی آن وزارت به صدای امریکا گفت که از آغاز سال روان میلادی تا کنون دو واقعه مثبت پولیو در ولایات پکتیکا و کنر ثبت شده است. سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان افزوده که به منظور جلوگیری از بیماری پولیو 6 کمپاین ملی و 2 کمپاین فرعی تا کنون تطبیق شده که به گفته او در جلوگیری از ویروس پولیو و کنترل آن پیامده مفید داشته است. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان از جامعه مختلف افغانها خواسته است که نگرانی هایشان را در مورد حقوق بشر به دفتر وی بفرستند. ریچارد بنت ناوقت روز یک شنبه 23 اکتبر در تویترش نوشته است که در طول سفرش به افغانستان با اقشار مختلف از جمله نمایندگان زن و مرد جامعه مدنی از چندین ولایت ملاقات کرده است. همچنان او گفته است که نمایندگان از پنجشیر سرکوب گسترده غیر نظامیان توسط طالبان و نقض گسترده حقوق بشر به ویژه خشونت‌های فاحش علیه زنان و دختران را توصیف کردند. آقای بنت افزوده است از افغانها از همه جامعه دعوت میکنم تا نگرانی های حقوق بشری خود را به دفتر من برسانند. اینها را میتوانند به صورت محرمانه از طریق hrc-sr-afghanistan@un.org انجام دهند. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان خواستار توقف نقض حقوق بشر و پاسخگو بودن مسئولان شده است. مقام های طالبان در بدخشان ادعا می کنند که در جریان عملیات تصفیه‌ای در هفته گذشته به گفته آنها 38 جنگجوی وابسته به جبهه مقاومت ملی را کشته و 78 تن دیگر را بازداشت کردند. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از معزدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان گزارش داده که در این عملیات 3 تن از نیروهای طالبان هم کشته شده اند. پیش از این صبغت الله احمدی سخنگوی گروه ضد طالبان که خود را جبهه مقاومت ملی می نامد شب جمعه در توییترش ادعا کرد که طالبان شماری از نیروهای این جبهه و غیر نظامیان را در بدخشان بازداشت و سپس تیرباران کرده اند. دو طرف اغلب ادعا می کنند که به یکدیگر تلفات وارد کرده اند. خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. قرار است که نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده در نشست بین المللی که درباره اوکراین در زاگرب پایتخت کرواسیا در جریان این هفته برگزار می شود اشتراک کند. دفتر خانم پلوسی ناوقت روز یک شنبه 23 مای اکتبر با نشر اعلامیه گفت که هدف از این نشست حمایت از استقلال اوکراین و بازگرداندن کریمیا به کیف است. در اعلامیه ارشدترین دیپلمات کنگره آمده است که در نشست زاگرب تمرکز مذاکرات بر تلاش‌های جامعه بین المللی برای حمایت از مردم اوکراین خواهد بود تا روسیه به جنایات جنگی مستند و ملحق ساختن غیر قانونی برخی از مناطق اوکراین به خاک خود مسئول قرار گیرد. نانسی پلوسی که در اوایل سال جاری میلادی به اوکراین سفر کرده بود از 24 فوریه که روسیه به اوکراین حمله کرد حامی جدی کمک‌های نظامی به اوکراین بوده است. قرار است رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده در این نشست بین المللی سخنرانی کند و در مورد تعهدات شکست ناپذیر کشورش با اوکراین صحبت نماید. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه با همتای امریکایی شلوید آستین به دنبال نگرانی ها از احتمال تشدید جنگ مسکو در اوکراین گفتگوی تلفنی کرده است. وزارت دفاع روسیه روز گذشته در یک خبرنامه گفته است که در 3 روز گذشته دومین مرتبه بود که شویگو و آستین با هم گفتگو کردند. در ادامه خبرنامه آمده است که وزیر دفاع روسیه همچنان با همتایان ترکی، بریتانیایی و فرانسویش گفتگوی تلفنی نموده است. بر اساس برخی گزارش‌ها پس از شکست‌های پیهم نیروهای روسیه در اوکراین، اکنون مسکو به گزینه تشدید حملات بر این کشور تمرکز می‌کند. اما در اعلامیه دیروز وزارت دفاع روسیه در این مورد چیز گفته نشده است. پس از کنار رفتن بوریس جانسون از رقابت بر سر کرسی رهبری حزب محافظه‌کار، ریشی سوناک وزیر پیشین مالیه بریتانیا برای تصاحب کرسی صدارت آن کشور شخصیت مطلوب است که امکان دارد او را تا ساعت‌ها و یا روزهای آینده به این مقام برساند. پس از استعفای لیز تراس صدر اعظم بریتانیا در هفته گذشته در میان موجی از آشفتگی سیاسی و تشنج‌های شدید اقتصادی قرار است حزب بر سر اقتدار بریتانیا طی یک سال سومین صدر اعظم آن کشور را انتخاب کند. سوناک 42 ساله تنها کاندید است که حمایت تایید شده بیش از 100 عضو پارلمان بریتانیا را به دست آورده است، رقمی که برای برگزاری انتخابات کرسی صدارت عظما ضروری است. بنی موردانت رئیس مجلس عوام بریتانیا از حمایت کمتری برخوردار است، اما قصد دارد تا آخرین دقایق یعنی ساعت 2 بعد از ظهر به وقت محل و مرحله نهایی به رقابت ادامه دهد. اگر موردانت نتواند حمایت 100 تن از اعضای مجلس نمایندگان را به دست آورد، سوناک تا بعد از ظهر روز دوشنبه برنده این کرسی خواهد بود. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا تا این ساعت.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم گزارش های ای برنامه. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت که در جریان همایش سالانه برای مبارزه با پولیو در مقر سازمان در نیویورک برگزار شده بود، این سازمان میزان انتشار بیماری را به 99.9% کاهش داده. در جهان تنها کودکان دو کشور، افغانستان و پاکستان، در خطر ابتلا به ویروس پولیو قرار دارند. سحر عظیمی در این رابطه گزارش داره که با هم میشنویم.
سازمان جهانی صحت عزم مبارزه با پولیو را از سال 1988 با معاونت سازمان روتری انترنشنل جذب کرد. به اساس آمار این سازمان، آمار ابتلا به پولیو از هر روز که بیش از 100 نفر بود به 8 مورد در سال جاری کاهش یافته و با بودجه نزدیک به 2.5 میلیارد دلار این سازمان برای محو پولیو تا سال 2026 برنامه‌های کارآمد را طراحی کرده است.
ریشه‌کن ساختن پولیو برای سازمان جهانی صحت در حال حاضر و آینده در صدر اولویت‌هایش خواهد ماند. اما همانطوری که ما به محو پولیو ادامه می‌دهیم، باید فراتر به این پدیده بنگریم. جامعه که بیشتر از همه از این ویروس آسیب می‌بینند، با بسیاری از تهدیدات دیگر نیز روبرو اند و به خدمات و ابزارهای محافظتی دسترسی ندارند.
محور چرخش این ویروس در سال جاری افغانستان و پاکستان است و موارد ابتلا به این ویروس در این دو کشور سبب شده تا مدیریت سازمان جهانی صحت این دو کشور را در اولویت برنامه محو پولیو قرار دهند. این سازمان دلیل انتشار این بیماری را نفوذ بی‌رویه، اطلاعات نادرست و بحران‌های انسانی عنوان کرده است. آیدن اولری رئیس بخش پولیوی سازمان جهانی صحت در جریان نشست در مورد وضعیت افغانستان با اشاره به درگیری‌های اخیر بین حکومت وقت و طالبان تاکید کرد که این موضوع سبب عدم دسترسی کودکان به واکسن پولیو شده و او افزود که در اوایل حاکمیت طالبان 3.3 میلیون کودک در افغانستان در معرض خطر ابتلا به ویروس قرار داشتند. او افزود پس از تسلط طالبان در افغانستان تنها در دو ولایت این کشور دو مورد مثبت ویروس وجود دارد. آیدن اولری اضافه کرد که همکاری طالبان در این بخش برای مدیریت این بیماری قابل ملاحظه بوده است.
با عمل کرد ما در 12 ماه گذشته در افغانستان، ما سرعت انتشار این ویروس را متوقف کردیم و چیزی که اکنون در حال انجام آن هستیم اساساً تعدیل اصلاحاتی است که لزوماً برای پایان ابتلا به پولیو در افغانستان می باشد. ما در سال 2020 8 زنجیره ویروس پولیو را داشتیم. امروز فقط یک زنجیره باقی مانده. فقط یکی.
باید افزود بحران بشری در افغانستان در حال حاضر موضوع نگران کننده است و این سازمان در تلاش راه کرده مناسب برای حل بحران پولیو می باشد. از سوی دیگر مقامات شرکت کننده در این نشست نقش پررنگ زنان را در افغانستان و پاکستان در مناطقی که برای مبارزه با ویروس پولیو کماکان کار ادامه دارد ستایش کردند.
ما در مورد شجاعت کارکنان صحی شنیده ایم که بسیاری از آنها زنان هستند. آنان به شکل خستگی ناپذیر برای ایجاد اعتماد با خانواده ها در جوامع خود تلاش کردند. آنها به طور معجب به نقششان برای جامعه سالمتر افتخار می کنند.
با این حال سخنرانان این گرده همایی واکسیناسیون اطفال در سراسر جهان را امر حیاتی خوانده بر تأمین صلح و امنیت در مناطق مختلف تاکید ورزیدند. به اساس آمار یونیسف 18 میلیون کودک تا کنون واکسن پولیو را در جهان دریافت نکردند و تا زمانی که این اطفال واکسین نشوند به گفته یونیسف این ویروس قدرت انتقال دارد و کودکان به ویژه زیر سن 5 سال هزینه این سهل‌انگاری را پرداخت خواهند کرد. این در حالی است که در سال جاری موارد مشکوک به این بیماری در لندن، نیویورک و اسرائیل ثبت شده است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
با وجود موجودیت و قابل دسترس بودن واکسن ویروس پولیو در افغانستان، سالهاست ویروس خطرناک در کشور قربانی میگیرد و امروز افراد زیادی در افغانستان هستند که از معلولیت ناشی از پولیو رنج میبرند. فایزه ایسان گزارش در مورد محبوب اختری زاده، یکی از قربانیان پولیو، تهیه کرده که اینک تقدیم میشم.
محبوبه اخترزاده یکی از قربانیان ویروس پولیو است که اکنون در ایالت ویرجینیای ایالات متحده آمریکا زندگی می کند. او با استفاده از یک فرصت تحصیلی ویژه زنان افغان در سال 2013 به آمریکا آمد و در بخش تکنولوژی معلوماتی به تحصیل پرداخت. او می گوید که تلاش های خودش و حمایت خانوادهش باعث شد که در زندگی پیشرفت کند.
ما بسیار زیاد تشویق بودم به خاطر درس، به خاطر که لیاقتش داشتم. وقتی ما پولیو شدم به انتخاب ما نبود، و یک حالتی بود، یک حادثه بود که به خاطر که ما واکسین نشده بودم ما پولیو گرفتم. و وقتی که کلان شدم من نمیخواستم بار دوش جامعه و فامیل خود باشم و با مو خاطر خواستم که درسهای خود ادامه بدم.
محبوبه که در سال 2018 با موفقیت تحصیلات عالیش را به پایان رساند، کارش را در بخش انجینری کامپیوتر با یک کمپانی تکنولوژی معلوماتی در واشنگتن دی سی آغاز کرد. اکنون خانم محبوبه به عنوان مدیر بخش تولید در این شرکت مصروف کار است.
نه کارم انجام میتونم و IT پرادکت منیجر هستم در یکی از کمپنی ها در واشنگتن دی سی و همچنان در پاریش ما ماستر دیگری خودم پیش میبرم که در سایبر سیکیوریتی است.
محبوبه میگوید اگر افراد دارای معلولیت از نگاه ذهنی و روانی خود را آماده بسازند، مشکلات فیزیکی نمیتواند مانع پیشرفتشان شود.
خانمایی که در افغانستان بزرگ شدن از مشکلات فیزیکی که در مشکلات ذهنی زیاد وجود داره و از این مشکلات خود خلاص کردن باید همت داشته باشیم. و کسایی که قربانی پولیو بودن، قربانی جنگ بودن، قربانی حالات بسیار متفاوت در افغانستان بودن، این حالت تغییر میکنه، ما نباید مبارزه خود از دست بدیم.
او در این حال از والدین و خانواده ها می خواهد که از هر طریقی که ممکن باشد اطفال خود را واکسین پولیو کنند.
پیام بزرگم همی است که اولاداتان را واکسین کنین، برشان هر رقم هر چی که ضرورت می باشه به خاطر صحتشان انجام بدین و بعد اگر با کدام مشکل دچار میشن اونا را لطفاً ارشان حمایت کنین برای هر مشکلی که دارن.
محبوبه همچنان نویسنده است و با 4 لسان یعنی پشتو، فارسی، دری، اردو و انگلیسی تسلط کامل دارد. او میگوید در افغانستان باوری وجود دارد که گویا رشته انجینیری به خصوص در عرصه تکنولوژی یک رشته مردانه است. اما میگوید با کار و موفقیتی که در عرصه تکنولوژی معلوماتی به دست آورده است، ثابت کرده است که زنان حتی با داشتن معلولیت فیزیکی میتوانند به موفقیت‌های چشمگیر در این عرصه نیز برسند.
در تکنولوژی به خصوص خانمای افغان بسیار کم داری رشته هستند که ما میخوایم امیر عام بسازم که یگان نفر، یگان کس نگه که ای رشته مرد هاست، نمیتونه خانم ها انجام بدن. ولی ما او را غلط ثابت کردم، دانستم.
او همچنان میگوید آرزو دارد هر رژیمی که در افغانستان به قدرت میرسد در زمینه محو پولیو اقدامات لازم را انجام بدهد و همچنان برای معلولین ویروس پولیو و معلولین جنگ زمینه تحصیل، کار و فعالیت را فراهم کند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
گزارشگری ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بر افغانستان از جوامع مختلف افغان خواسته که نگرانی های خود در مورد حقوق بشر به دفترش بفرستند. ریچارد بنت نوقت یک شنبه در توییتر نوشته که در طول سفر خود به افغانستان با اقشار مختلف از جمله نمایندگان زن و مرد جامعه مدنی از چندین ولایت ملاقات کرده. در رابطه با اینکه اقدام گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بر افغانستان چی پیامدهای خود داشت، نسرین محمود عزیزی مصاحبه با هاشم دانش تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده که با هم میشنویم.
آقای دانش، به نظر شما ثبت شکایت ها و نگرانی های مردم از سوی گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان چی پیامت های خواهد داشت؟
در قدم اول باید بگویم که گزارشگر ویژه حقوق بشر به تمام واقعیت های نقض حقوق بشر در افغانستان نتوانسته دسترسی پیدا بکنه. دلیلش ایست که طالبا ساحاتی را بر از اونا نشان داده یا با مردم اجازه انترویو و مصاحبه را دادن که حقایق را ندانسته بگویم. موضوع دوم ایست که جبرو سیستمی که در افغانستان حکم فرما هست بسیار مشکل است که در جایی که آزادی بیان و آزادی مطبوعات وجود نداشته باشه گزارشگر ویژه حقوق بشر بتانه به حقایق دست پیدا کنم. ما فکر می کنم وقتی که اونا درک کردن که به حقایق رسیدن دسترسیشان امکان پذیر نیست، ایمیل خود در خدمت مردم موندن که حالا مردم بتانه به ایمیلشان تمام تخلفات و نقض حقوق بشر که در افغانستان صورت گرفته در آزمات روان بکنه و مستندسازی بکنه.
آقای دانش، در حال حاضر فشارها و نگرانی جامعه جهانی در مورد نقض حقوق بشر از طرف طالبان بالاخره طالبان مجبور به پذیرش خواستهای جامعه جهانی خواهد کرد؟
من یقین و باور کامل دارم که طالبان در تفکرشان نظر به ماهای قبلی که اوائل گرفتن قدرتشان خیلی تغییرات زیادی به وجود آمدن. به خاطر این که اینا ایتو فکر میکردن که حکومتداری هم مثل وضعیت نظامی یک گروه است که بچار به سادگی میتونن رهبری کنن. حالا روز به روز میتونن که حکومتداری کار بسیار مشکلیه و این بار به شانه های از اینا بسیار سنگینی می کنند. در مقابل مردم، خواستهای مردم، نیازهای اولیه مردم اینا جواب دادن نمی دارند. این موضوع دلالت برگی کرد که ملا برادر معاون اول رئیس الوزراء اعلان می کنند که ما هیچ کاری را به مردم در مدت یک سال نتوانستیم بکنیم. ما یعنی و خطابش به حکومت خودشان هستند که یعنی ناکامترین حکومتی هست که در عرض خدمات بر مردم ناکام بوده. وقتی که خود طالبان اعتراف میکنند دلالت بر این میکنند که آماده تعامل هستند، چون این بار به تنهایی حمل کردن نمیتانند. و سخنهای ذبیح الله مجاهد هم که ما شنیدیم که حکومت ما یک حکومت سرپرست است، وقتی که ثبات، قانونمندی، فعال شدن قوای سه‌گانه حکومت برقرار نشه و حکومت ما مشروعیت نمیتونه داشته باشه. به این معنی است که طالبان درک کردن که یک حکومت ناقص را پیش میبرن به حالت نظامی.
تشکر از وقت شما.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بارنت روبن، کارشناس مسائل سیاسی در ایالات متحده که میخواست سفر به افغانستان داشته باشه اما سفر خود پس از حمله به سفارت روسیه در کابل به تعویق انداخته، در مصاحبه با ژیلا نوری در مورد آخرین تحولات در افغانستان صحبت کرده. توجه کنین به این مصاحبه. ما تصمیم داشتم افغانستان برم اما پس از حمله به سفارت روسیه در کابل از سفر منصرف شدم، به خاطر که مشکلات امنیتی وجود داشت و در کل رفتن به افغانستان مسئول نبود. به همین دلیل ما به دوحه و دوشنبه سفر کردم و معلومات دقیق از داخل افغانستان در مورد وضعیت اونجا ندارم. از صحبتایی که با مردم داشتم به این نتیجه رسیدم که واضحا مردم به دلیل ختم کمک‌های بشری به خاطر برگشت طالبان بر سر قدرت و ادامه تحریم ها بر سرمایه افغانستان متاثر شدند. بعدن سیاست های طالبان که تا حد کمتر قیدگیرانه در مقایسه با گذشته است، اما برای برعکس سازی برخی از تصمیمات تعهد اونا بر اجازه دادن رفتن دختران زنان به مکتب و به مراکز تحصیلی مطرح است. اونا در ابتدا به دختران اجازه مکتب رفتن دادن، ولی بعد رهبر اونا نظر خود تغییر داد و او را متوقف ساخت و اونا ادعا میکنند که مصروف تغییرات در نصاب تحصیلی و دیگر آمادگی ها هستند. اوضاع اقتصاد برای مردم دشوار است. طالبان برای بازسازی کوشش میکنند و نوع موافقه تجارتی را با روسیه دارند و میکوشند که تجارت را تشویق کنند، ولی در بخش رسیدگی و مخالفان بسیار بی‌رحمانه عمل میکنند. نخست از همه طالبان با اعتراضات دانش آموزان دختر، زنان و سایر افراد روبرو هستند و در برخی مواقع بزرگان قوم در برخی ولایات اعتراض کردند و حتی در جوامع بسیار محافظه‌کار پشتون مانند کندهار و کنر هم مردم از حکومت طالبان ناراحت شدند و بر طالبان بسیار دشوار است که جلو تظاهرات مردم را بگیرند و به همین دلیل اونا خشن رفتار میکنند تا این اعتراضات را سرکوب کنند. و بعد البته در برخی از نقاط افغانستان نوع مقاومت مسلحانه یا دهشت‌افگنی وجود دارد. جبهه مقاومت شمال و فعالیت‌های شاخه خراسان گروه داعش که بسیار خشونت‌بار است. طالبان بارها جنگجویان دستگیر شده جبهه مقاومت ملی را کشتند. ما پنجشنبه رفتن نتونستم، اما مردم میگن که در اونجا قیودات بسیار شدید برقرار است و دلیل او ادامه جنگ بر علیه طالبان است. در اکثر نقاط کشور مردم برام گفتن که حس میکنن سیستم وجود نداره، قانون اساسی برقرار نیست و شریعت اسلامی یک سیستم قانونی کشور شمرده نمیشه. اما اونا نگفتن که سیستم قضایی چگونه است. وضاحت در این مورد وجود نداره. مردم تا حدی از این مسئله در عذاب ماندن. بین مردم بسیار ناباوری وجود داره و در برخی قضایا حتی بدتر از اون.
با درزه داشته مشکلات فعلی بحران اقتصادی و امنیتی، شما مسئولیت حکومت طالبان بر افغانستان چطور ارزیابی میکنید؟
رژیم طالبان از داخل منقسم است و بین اونا انقسام مختلف میبینیم. نخست طالبان محافظه‌کار و کونه‌کار قنداری وجود داره که تغییر نکردن و نظریات اونا هم مانند سابق است، اما تا جایی که معلوم میشه رهبر طالبان یکی از افراد است و طالبان باید از امیر اطاعت کنند. از طرف دیگر نسل جوان طالبان است که در کشورهای خارج زندگی کردن و بیشتر دنیا دیده هستند و با آن هم طالب هستند، اما بیشتر حامی مسائل مانند حق آموزش، پیشرفت و سایر مسائل در افغانستان هستند. در داخل گروه طالبان مثل سایر گروه‌های سیاسی افکار متفاوت وجود دارد، اما اونا میکانیزم ندارن که این مخالفت‌های داخلی را حل کنند و یک بحث باز با نظریات متفاوت داشته باشند. در عوض امیر اونا امور را اداره میکنند. و مسئله دیگه، اونا مشکل دهشت‌افغنی در کشور دارن. البته که جامعه جهانی در این مورد بسیار نگران است و باید واضح بسازم که نه تنها ایالات متحده بلکه کشورهای همسایه نگران فعالیت گروه های دهشت افغان هستند. اما طالبان میگن که هیچ گروهی از خاک افغانستان حملات انجام نداده، که این مسئله به استثنای حملات بر پاکستان توسط تحریک طالبان صدق نمیکنه، به خاطر که اعضای گروه از خاک افغانستان علیه پاکستان حملات را انجام دادن.
طالبان تلاش دارن که به رسمی شناخته شوند، اما خواسته های جامعه جهانی را به خاطر تامین حقوق زنان و معیارهای حقوق بشری نادیده گرفتن. به نظر شما با همچون رفتار می توانند که مشروعیت حاصل کنند؟
میخواهم بگویم که طالبان تا حد این مسائل را نادیده نمیگیرند، به خاطر که در بین اونا تفرقه وجود داره و نظریات مختلف دارند. حتی یکی از رهبران طالبان محمد عباس استانگزی به طور علنی در این مورد صحبت کرد و در بین مردم سخنرانی هایی داشت. حتی چند هفته قبل در تلویزیون در ختم صحبت هایش از حکومت انتقاد کرد و از جانب مقام های بالاتر حمایت نمیشه. در رقیب صحنه سیاسی تا حد بحث های وجود داره و تا حد اگر منصفانه صحبت صحبت کنم، اونا مطمئن نیستن که هرگاه به همه خواسته های جهانی پاسخ بدن برای اونا چی فایده خواهد داشت، چرا که ایالات متحده و سایر کشورها او را واضح نساختن. سلام دوستان عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.